بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن ما علمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي الغربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وإن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فالله على كل شيء قدير. بعد از جریان جنگ بدر و گرفتن غنایم از مشرکین این آیه مبارک نازل شد و این آیه با تأکیدات فراوانی نازل شد. معنای این کریم آن است که بدانید اون که غنیمت به دست آوردی چه کم چه زیاد از هر جنسی باشد باید به 6 قسمت تقسیم بشود. یک قسمت متعلق به ذات رب سلاح است، یعنی خمسش اول 5 قسمت می شود، 4 قسمت مال شما، 1 قسمت به نام خمس است. این خمس که 20% است یعنی 1/5 باید 6 قسمت بشود. خمس یعنی 1/5 یعنی 20% این به 6 قسمت تقسیم می شود. 1 قسمت از خمس مال ذات اقدس اله است، قسمت دوم مال پیغمبر صلی الله علیه وسلم، قسمت سوم مال ذی‌القربی پیه پیغمبر که امام معصوم علیه السلام است، قسمت چهارم و پنجم و ششم مال ایتام و مساکین و ابناء سبیل بنی هاشم است. البته این قیود را از روایات اهل بیت علیه السلام را استفاده کرد، اگر آیه مطلق است فرمود اگر به خداوند ایمان داری و اگر به اون که بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم در روز بعد نازل شده است که همین جریان تقسیم مال به حلال و حرام به انفال و غیر انفال است ایمان داری، این کار را انجام بدی. این کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، روزی که بین حق و باطل فرق گذشته شده است. یوم الفرقان که همون یوم التقى الجمعان است، وقتی اصحاب بدر با صنادید قریش در منطقه بدر باشدید ملاقات کردن، آیاتی در اون روز بر ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شد و خداوندی که بر هر چیز قدیر است توانا بود که شما را پیروز کند، چون که پیروز کرده است از راهی که گمان نداشتید. این ترجمه کوتاهی از این کلمه است. گرچه عنوان غنیمت لغتا مطلق است ولی برابر اصطلاح فقهی غنیمت و انفال رفته این است اصطلاح فقهی دارن که هر کدام حکم خاص خودشون دارن. غنیمت در اصطلاح فقهی مالی است که در جنگ مسلمان ها به اذن امامشون با کفار بهره مسلمین می شود. اون چرا که مسلمان ها در جنگی که با اذن امام انجام دادن از کفار می گیرن این غنیمت است اصطلاحا، اصطلاح فقهی، اصطلاح قرآنی. و روایات هم توسعه داده است غنیمت است. تمام این درآمد ها غنیمت است. معادن بخشی از معادن جز غنایم است و اون چرا که یک قفاص از دریا به دست می آورد جز غنایم است. زمینی را که زمی از مسلمان می خرد خمسش باید بپردازد جز غنایم است. مال حلال مخلوط به حرام یعنی صاحبش معلوم است و قدرش معلوم باید خمسش پرداخته بشه و جز غنایم است و مانند. اما انفال عبارت از معادن عمومی، جنگل‌ها، صحراها و دریاها، اینا جز انفال است. اینا مال امام سلام الله علیه است. فعل عبارت از اون درآمد و غنایمی است که به جون جنگ مسلمان ها از کفار می گیرند. جریان فعل را در سوره مبارکه 8 بیان فرمود. آیه 7 سوره مبارکه 8 این است: ما افا الله علی رسولی من اهل القرى فلله و لرسوله و للقربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل کیلای خون جولتن بین الاغنیاء منکم. پس اصطلاحات فقهی یکی مربوط به غنیمت است که در این آیه سوره انفال مطرح است، یکی فیع است که در آیه 7 سوره 8 مطرح است، یکی هم انفال است که در اول همین سوره تر شد و مبسوطاً بحث شد. که فرمود یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول فاتقوا الله و اصلوا ذات بینکم. قسمت های مهم ثروت مملکت همین امورن، یعنی انفالن مثل معدن نفت، مثل دریا، مثل جنگل ها و مانند اینا منابع اقتصادی کشور است. و سی اگر چون که بدون جنگ چیزی از مشرکین عائد مسلمین بشود و همچنین یک پنجم از درآمد جنگ هایی که به اذن امام مسلمین با کفار داشتند و پیروز. اگر سخن از امام در کار باشد، اونگاه مسئله انفال، مسئله فی، بخشی از این خمس جایگاه خودش پیدا میکنه. حالا این آیات تا ظهور حضرت ولی از ارواح صدا و تا قیامت کبرا به حجیتشون باقیان باید بینا عمل بشه. در عصر غیبت انفال مال کیه و فی مال کیه و خمس مال کیه؟ اگر چون چه نائب امام باشد به که منصوب از طرف امام است به اذن عام یا به اذن خاص، چین که هست او در این اموال طبق دستوری که خود ائمه علیهم السلام دادن عمل می کند. و اما اگر چون چه سخن از امامت نباشد، سخن از ولایت فقیه نباشد، زمام این اموال به دست کیست؟ اون که قائل است به وکالت فقیه، در جریان وکالت اصل موکل است و وکیل فرد. موکل حق مسلم خود را به وکیل واگذار میکند، نه از سنخ تفریز، بلکه وکیل را اذن میدهد تا حقوق مسلم موکل را استیفا کند و چیزی که در اختیار موکل هست به وکیل میگوید تو از طرف من این کار را انجام بده. این معنای توکیل است. در نظام اسلامی دو فقه امامیه که انفال ثروت مهم مملکت است، مال امام است، فی که مال امام است، خمس از درآمد است که مال امام است، که بودجه های رسمی مملکت همین هاست، اینا که مال امام است، مال مردم نیست. باید مردم یک فقیه را وکیل بکنن بگن از طرف ما در این اموال تصرف کن، یا اون که صاحب این حقوق است با فقیه را وکیل قرار بده. اون که صاحب این حقوق است یعنی امام معصوم سلام الله علیه از طرف خدای سبحان، او زمامدار این مسائل مالی است. او به نائب خود، به وکیل خود که فقیه جامع شرایط است، دستور میدهد که از طرف من در زمان غیبت این کار را انجام بده. که فقیه جامع شرایط وکیل از طرف امام معصوم علیه السلام است، ولی والی مردم، نه وکیل از طرف مردم. گذشته از این که خود مکتب یعنی اصل دین بسیاری از موارد را به عهده حاکم گذاشته است، تنها جریان مسائل عبادی و شخصی نیست که اول ماه کی است تا بگوین مثلا الان ما یراه الامام، الان ما یراه الحاکم، اگر حاکم حکم کرده است. یا مثلا هزارها نفر در جریان عرفات و مشعر و منا هم دو سرگردان هم نمیدونن کی حرکت کنن از عرفات و مشعر و از مشعر به منا. بالاخره یکی سیباد باشد که مشکلی نار حل بکند، حکم بکند که چه روزی اول ذی‌الحجه است تا این حرکت بکند. این که مسائل شخصی و عادی نیست که کسی بگوید هر که ماه را دید خب اون حرکت میکند از عرفات به مشعر و از مشعر منا، هر که ماه را ندید استصحاب میکند فردا حرکت میکند. این میلیه میلیون مردم تو سر بیابون ها، اونجا جایی نیست که کسی امروز بره کسی فردا بره. بلکه کسی باد باشد که مشکل حل کند. حالا اگر حرمین آزاد شدن و انشاءالله وضع مواقف عرفات و مشعر و منا و اینا توسعه پیدا کرده است و جمعیت زیادی مکه رفتن، چند میلیون رفتن، این چند میلیون که اون بیابونا که نمیشه سرگردان نگه داشت، که کسی باید باشد که بگه اول ما که هست. اینها حق مردم است که مردم این حقوق را به کسی واگذار کنن تا اون فقیه بشه وکیل مردم، یا اینا حق مکتب است وقتی حق مکتب شد مردم چرا وکیل بگیرن؟ اون که صاحب مکتب است با تغییر را وکیل بگیرن که وکیلی بشه وکیل از طرف صاحب مکتب و ولی مرز جامعه. در بخش دیگری از مکتب سخن بین است که این حدود الهی و قوانین الهی در بعضی از جاها اونطوری که امام خواست عقد می شود یا تخفیف می شود یا اجرا می شود. خب کجا عقد کنند؟ تو چه ملاک عقد کنند؟ کی عقد بکند؟ کی تخفیف بدهد؟ اگر این حدود الهی به این تعذیرات حق مسلح مردم بود، مردم می توانستن به فقیه بگویند تا از طرف ما وکیلی که در چه مواردی عفو کنید، در چه مواردی تخفیف بدید، در چه مواردی اجرا کنید. ولی حدود الهی که مال مردم نیست تا مردم فقیه رو به عنوان وکیل انتخاب بکنه. بنابراین جریان وکالت فقیه با این مکتب امامی اصلا قابل تصدیق نیست. لکن اون که با نظام اسلامی کاری ندارد تلاش میکند اول ولایت فقیه را به وکالت فقیه تنزل بدهد، این یک گام. از وکالت فقیه به نظارت فقیه منتقل کند، گام دیگر. از نظارت استثنایی به نظارت استثنایی منتقل کند، گام سوم. بعدم که عهد من الناس میشود، گام چهارم. اونهایی که با این نظام مشکل دارند اینطور نیست که به نظارت استثنایی فقیه هم قانع باشند. اگر قائل به نظارت هم، نظارت استثنایی یعنی بی اثر. به هر تقدیر این قسمت مهم ثروت را قرآن کریم در اختیار امام معصوم قرار میدهد. بعدم طبق شواهدی امام معصوم زمامش را به دست نائبانش قرار میدهد. و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. این آیه از جهات فراوانی دارای کلمات تأکیدی. اول اینکه تعبیر و اعلموا فرمود، مطلب اگر مهم باشد مصدر به این تعبیر است که بدانید. این بدانید عمل بکنید را هم به همراه دارد، نه تنها مطلب علمی محض باشد که خدا بخواهد مسئله فقهی بگوید، بلکه وعلمو وعملو، بدانید و عمل کنید. برای اینکه در ذیل دارد که اگر به خدا و اون چی که بر پیغمبر نازل کرده است ایمان دارید، بدانید. خب عالم شدن که ایمان نمیخواهد، معلوم شد که عالم عامل شدن منظور است. و علم و ثم عملو، بدانید و عمل بکنید، یعنی که من پیامی دارد. نکته دوم، کلمه دوم تأکید آن است که حرف انه دو جا تکرار شده است. خود انه مفید تأکید است، تکرار او هم مفید تأکید شدید. وَعْلَمُوا أَنَّ مَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ. این تأکید ان نشانه اهمیت مطلب است. البته از در رسم الخط عادی باید این ان را جدای از ما نوشت. ما یه انما و انما داریم که مفید حسر است، حرف است. اما اینجا این ما موصول است، این نظیر انما و انما نیست. درست میگیم این نوال اعمال به نیاز، خب اونجا این رو با ما متصل نوشت. اما در این وقت موارد ان ما قنمتم، اگر عربی عادی کتاب دیگر بود این ان را از ما جدا میوشتن. منطور رسم الخط قرآن کریم حساب خاص خودش دارد، این چنین نوشته میشود. و علمو ان ما قنمتم. خب پس اون موارد دیگری که گفتیم شاید انما الاعمال بالنیات و مانند اون، که اونجا عداد حسر است، اونجا ان با ما بود متصل نوشته بشود. و در این گونه از موارد قانون اولین است که از هم جدا نوشته بشود مگر یه رسم خط تعبدی. و علمو انما قنمتم من شیء فان لله خمسه. سال 1361 بود که یک سمیناری در لندن تشکیل شد به عنوان دین و سیاست. اون روزها این بحث تقریبا جهانی بود که آیا سیاست از دین جداست یا نه. این تفکر سکولار از سابق بود. هیئتی از ایران به لندن رفت. بعد از اینکه سخنرانی تمام شد یک عالم اردنی به من گفت که من دیدار داشته باشم. گفتم بفرمایید. گفت اگر شما قیام کردید و انقلابتون به ثمر رسید، برای اینکه این آیه رو درست معنا کردید و به حوزه هاتون استقلال اقتصادی دادید، توانستید در برابر دولت ها بیست. اما ما این آیه را مخصوص غنایم جنگ میدونیم، لذا روحانیت سنی دستش خالیه. حوزه های سنی وابسته به دولت هست، از اوقاف بودجه میگیرند و نظیر کارگزاران و کارمندان دیگر. وقتی روحانیت تسنن وابسته به دولت باشد، اون دیگه نمیتواند در برابر دولت مقاومت کند و قیام بکند. و اگر شما قیام کردید، برای آن است که این آیه را طرزی معنا کردید که با حوزه های علمیتون استقلال اقتصادی داده است. این استقلال هم از برکات امامیه است. هر تقدیر وَعْلَمُوا أَنَّ مَا قَدِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ. پس این کلمه وَعْلَمُوا، اون کلمه اَنَّ با تکرار، بعدم در زید همود اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَعَزَّ اللَّهَ عَلَىٰ عَبْدِنَا وَالْفُرْغَانِ. اگر به خدا ایمان دارید و اگر به اون آیاتی که در روز بعد نازل شده است که فرمود اون چه که خدا برای شما حلال است کرام کرده است، از اینا استفاده کنید و از بقیه چشم بپوشید، اگر به اونها ایمان دارید خمس را به صاحبان اصلیش بپردازید. برخی ها خواستن بگویند به ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، یعنی اون نصر و کمکی که ما بر پیغمبر نازل کردیم، فرشتگانی که نازل کردیم. این را سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه نقل کردند، گفتن که نزول فرشتگان و امدادهای غیبی اختصاصی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نداشت، چون که در آیات قبلی همین سوره مبارکه انفال گذشت این که استستغیثون ربکم، آیه 9 سوره انفال بود که بحثش گذشت، استستغیثون ربکم فاستجاب لكم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین. بعد آیه 11 ذغشیکم الناس عملتا منه بینزل علیکم من السماء. آیه 12 از یوه ربکر الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. این گون از امدادهای غیبی و حسی، نازل کردن فرشتگان و سایر عوامل طبیعی، این هم بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود هم بر مؤمنین. اختصاص پیغمبر نداشت، مخصوصا مؤمنین را مخاطب کرد که خدا دعایش را مستجاب کرد، فرشتگان را برای یاری شما فرستاد، باران برای شما فرستاد و مانند. اما از اینجا که فرمود به ما انزلنا علی عبدنا، نشون میدهد که منظور نزول فرشتگان امثال ذالک نیست. گذشته از این که نفرمود من انزلنا، فرمود ما انزلنا، معلوم شد ناظر به اون آیاتی است که در جریان بدر وارد شده است و مربوط به این است که چه چیزی حلال است، چه چیزی حرام است، چه چیزی مورد استفاده باشد، چه چیزی نباشد. خب اگر به آیات الهی و احکام الهی ایمان دارید، خمس را به صاحبان اصلیشون برگردانید. ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، یوم الفرقان همون روز بدر است که خداوند بین حق و باطل و محق و مبطل فرق گذاشته است. و بیان یوم الفرقان همون یوم التقى الجمعان است که بدریون با مشرکین در جریان بدر کنار هم هستند. الان هم که شما بین مکه و مدینه اگر توفیق شد بعد رفتید اونجا برای زیارت شهدای بدر مشرف شدید، ببینید یه سمبولی از چاه هست، چاه بعد که الان خوش شده، ولی یه دلوی و یک چاه دولابی و یک چاه سمبولی هست. به چیزی هست که معرفی کنه به تاریخ بعد اونجا بگوید قبور شهدای بدر محصور است و اما قبر مشرکین بیرون این مقبره است، بیرون این قبرستان است. و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم محدود خاصی را برای شهدای بعد اختصاص داد، بعد دستور داد به این که کشته های مشرکین را دورتر ببرند که قبرستانشون یکی نباشد. و بیرون این محدود قبرستان مشرکین همون قلید و چاییست که حضرت کند و اینا. الان هم البته قبلا دیوار نبود، البته بعدها بین بعد از جریان جنگ بعد دیگه کم کم دیوار کشیدن. مطلب دیگر اون است که بنابر قول اهل سنت این آیه و علم و انما غنمتم الان مثل جریان عبید و اما مهجور شده است. همونطوری که الان سخن از عبید و اما نیست، فقط تلاوتش مونده. بنابر تفسیری که اهل سنت از این آیه کردند و می کنند، این آیه نظیر عبید و اماست مورد ندارد، برای اینکه دولت اسلامی به اون معنا نیست که ما مشرکین بجنگد و پیروز بشود و غنیمت بگیرد. متاسفانه قالب مسلمین الان وابسته به بیگانه. چون این چنین است، این آیه الان مثل جریان عبید و اما محجوره. اما بنابر قول شیعه این آیه تا روز قیامت زنده است، برای اینکه اختصاصی به غنایم جنگی ندارد. تمام اون چرا که انسان کسب میکند جز غنیمتم هست و اون چند قسمی که اسم برده شده. چه اینکه در تقسیم این سهام هم بین شیعه و سنی اختلاف است. اینا ان لله را میگن برای تشریف و تعظیم است، وگرنه سهم ورخدا نیست. و برخی از اونها هم سهم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را بعد از ارتحال اون حضرت ثابت میدانند و سهام را به سه یا چهار قسم تقسیم میکنند و سیادت و بنی هاشم بودن را هم شرط نمیدانند. در حالی که این آیه در برابر آیه سوره مبارک توبه است که اونجا مصدق صدقات مشخص شد، اینجا مصدق خمس. آیه 60 سوره مبارک توبه این است که انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. اونجا مصارف هشتگانه صدقات مشخص شد، اینجا مصارف ششگانه خمس مبین شده. اینا کاملا برابر روایاتی که فرمود خداوند صدقات را یعنی زکات را بر ما تحریم کرده است و خمس سهم ماست، باید به این شش سهم تقسیم می شود. اینم تفاوت جوهری بین فقهای های شیعه و فقهای های سنی. کلمه منشه گرچه مطلق است ولی موارد خاصی تغییر شده است که نصاب دارد. مثلا در نصاب قوس چقدر باید باشد، نصاب کنز چقدر باید باشد، نصاب معادن چقدر باید باشد، به مانند اون نصابش مشخصه، با دلیل خاص نصابش مشخص شده. چه اینکه در مصارف یتاما و مساکین و ابن سبیل بنی هاشم بودن با دلیل خاص ذکر شده. برخی خواستن بگویند که منظور از این ذی قربا شخص امام است، لذا ذوی القربا نفرمود، چون امام هر اصلی یکیست، چون مفرد اول ذوی القربا نفرمود. این قابل نقد است، ولی که ممکنه جنس اراده شده باشد، چون که ابن السبیل هم مفرد است به جنس رو جمع نیاورد، ابناء السبیل نفرمود. این نمیتواند دلیل باشد در اینکه منظور شخص است. عمده همون روایات معتبری است که ادل قرآن کریم است، چون احضرت طاهری علیه السلام ادل قرآن کریم است، بیانات نورانی احضرت طاهرین هم مثل قرآن کریم حجت خداست، مبین و شارع کلام الهی است. تفسیر بعدیش انشاءالله بر روز شنبه. والحمدلله.